صفحه 68. دلخور از رویش بر می خیزد و به راه می افتد. سگه هم که به رویش شرط بسته بود مسابقه را می برد. جلوی در میدان مسابقه با منشیش بر می خورد که در جستجوی اوست. او خبرهای ناخوشایندی دارد. هیچ کس نمی خواهد با منشیش طرف صحبت شود. همه جا ترس یا نفرت و بیشتر مورد اخیر حکومت می کند. مردی که همه به او اعتماد دارند کارپو، همان کارگر ساختمانی است. سزار با چهره‌ای گرفته و در هم به حرفای منشی خود گوش فرا می دهد. سوار تخت روانش می شود و دستور می دهد که او را به زندان مامرتینی حمل کنند. می خواهد با کارپو حرف بزند. اول باید کارپو را پیدا کنند، زیرا خیلی از سیاستمداران و رهبران سابق باشگاه‌ها در اینجا زندانی هستند. اینان دوجین دوجین در اینجا می‌پوسند و از بین می‌روند. پس از مدتی جستجو، کارپو کارگر ساختمانی را به دنبال زنجیر درازی از درون سیاه‌چالی بیرون می‌کشند. دیکتاتور اکنون می‌تواند با مردی که طرف اعتماد و علاقه مردم روم است حرف بزند. روبروی هم نشستند و یکدیگر را می‌نگرند. کارپو پیرمردی است که شاید مسن‌تر از سزار نباشد، ولی در هر حال 80 ساله به نظر می‌رسد. خیلی پیر، خیلی در هم شکسته، ولی پابرجا. سزار بدون مقدمه چینی از طرح نقشه افسانه مانند خود، از برپا داشتن مجدد اصول آزادی خواهی، از انجام انتخابات، از استعفا و رجعت خیش به زندگی عادی غیره و غیره با او صحبت می کند. پیر مرد سکوت کرده است. نه پاسخ منفی می دهد و نه مثبت. فقط سکوت کرده است. مات و مبهوت سزار را می نگرد و دم بر نمی آورد. وقتی که سزار می رود، دوباره او را با زنجیر بلندش به درون سیاه‌چال می‌فرستند. رویای آزادی خواهی دیگر تمام شده است. این روشن است که اگر مردم خواستار انقلاب باشند، میل ندارند که مجری آن او باشد، زیرا که او را خیلی خوب می‌شناسند. وقتی که دیکتاتور به قصر باز می‌گردد، منشیش به زحمت می‌تواند به نگهبانان جدید بفهماند که او کیست. چه رئیس پلیس جدید نگهبانان رومی را از کار برکنار کرده و به جای آنها تعدادی نگهبان سیاه پوست را برای نگهبانی قصر به کار گمارده است. سیاه پوستان بیشتر قابل اعتمادند. زبان لاتینی را نمی فهمند و حالت اعتراض آمیزی که در شهر حکم فرماست کمتر و مشکل میتواند به آنان سرایت کند. اکنون سزار میداند که نظر مردم شهر چیست. شب ناآرامی در شهر سپری میشود. بارها سزار از خواب بیدار میشود و در قصر بزرگ شروع به قدم زدن میکند. نگهبانان سیاه پوست شراب مینوشند و آواز میخوانند. کسی به او توجه ندارد. کسی او را نمیشناسد. او به یکی از آوازهای غم‌انگیزشان گوش فرا می دهد. بیرون به استابل می رود که اسب مورد علاقه‌اش را ببیند. به هر حال اسب او را می شناسد. روم جاویدان در خواب ناآرامی غنوده است. جلوی دروازه ها در خوابگاه های عمومی هنوز پیش بران از هستی ساقط شده برای 3 ساعت خواب نوبت گرفتند و مشغول خواندن اعلامیه‌های نیمه پاره می‌باشند که در آنها موضوع سربازگیری برای جنگ در مشرق زمین، جنگی که دیگر عملی نخواهد شد، عنوان شده است. از قصر نواهای مستانه‌ای به گوش می‌رسد. از درون یکی از دروازه‌های جنوبی شهر یک گروهان سوار خارج می‌شود. ملکه مصر که خود را درون چادری پوشانده است پایتخت را ترک می‌گوید. ساعت 2 بعد از نیمه شب سزار چیزی را به خاطر می‌آورد. از جا بلند می‌شود، با لباس خواب به قسمت جانبی قصر می‌رود، با آنجایی که حقوقدانان هنوز به روی قانون جدید کار می‌کنند. آنها را برای خوابیدن مرخص می‌کند. نزدیکای صبح به سزار خبر می‌دهند که راروس منشیش به قصر رسیده است. گویا در خصوص مذاکراتش با سیاستمداران باشگاه‌ها جاسوسی شده بود و در میان تاریکی دست‌های قوی و نیرومندی آغاز فعالیت کردند. کدام دست‌ها؟ از کدامین دسته‌ها؟ فهرست اسامی توطئه کنندگان که در اختیار او بود گم شده است. او در قصر به قصر رسیده است. پس قصر هم برای طرفداران دیکتاتور جای امنی به شمار نمی‌رود. آیا برای خود او جای امنی به شمار می‌رود؟ سزار مدت درازی جلوی تخت خواب سربازی که نعش منشیش بر آن قرار دارد می‌ایستد. آخرین شخص مورد اعتمادش، اعتمادی که به قیمت زندگیش تمام شده بود، از بین رفته است. از اتاق بیرون می‌آید. یکی از سربازان نگهبان مست به او طعنه می‌زند و معذرت هم نمی‌خواهد. سزار وقتی که در امتداد راه رو پیش می‌رود، بارها با عصبانیت به اطرافش نگاه می‌کند. در سرسرای غریبه و ماتم زده که کسی برای پذیرای صبح در آنجا حاضر نشده است، به نام رسان آنتونیوس برخورد می‌کند. کنسول برایش پیغام فرستاده و توصیه کرده است که امروز به هیچ وجه نباید به سنا برود، چون امنیت جان شخص وی در آنجا در معرض خطر قرار خواهد گرفت. سزار در پاسخ برای آنتونیوس پیغام می‌فرستد که به سنا نخواهد رفت و به جای آن اجازه خواهد داد که از مقابل صف طویل عریضه دهندگان و تقاضا کنندگان هر روزی جلوی در قصر او را به قصر کلئوپاترا حمل کنند. شاید بودجه لشکرکشیش به وسیله کلئوپاترا تأمین شود. در این حال نه به سنا احتیاج پیدا خواهد کرد و نه به ملت. کلئوپاترا در قصر نیست. در قصر قفل است. و چنین به نظر می آید که او برای مدت درازی به سفر رفته است. به قصر برمی گردد. دروازه به نحوی که جلب توجه می کند باز است. معلوم می شود که نگهبانها را باز از کار برکنار کردند. آقای دنیا از تخت روانش به بیرون خم می شود و به قصرش نظری می اندازد. قصری که دیگر جرأت داخل شدن در آن را ندارد. او می تواند از آنتونیوس یک واحد نگهبان محافظ بخواهد، ولی مسئله بر سر این است که او به تمام نگهبانها مظنون و بدگمان است. در این حال بهتر است که بدون نگهبان برود. حسن این کار در آن است که لااقل لازم نیست که از نگهبانها ترس و واهمه‌ای در دل راه دهد. به کجا می رود؟ دستور می دهد که او را به سنا ببرند. او به تخت روان تکیه داده است. بیان که به چپ و راست نگاه کند، دستور می دهد که او را به ایوان پومپیوس حمل کند. پیاده می شود. به درخواست های تقاضا کنندگان رسیدگی می کند. به داخل معبد می رود. با نگاه چند تن از سناتورها را جستجو می کند. به آنها سلام می گوید. به روی یک صندلی می نشیند. مراسم آغاز می شود. سپس توطئه کنندگان به بهانه ای به او نزدیک می شوند. دیگر مانند دو روز پیش آنها به روی گردنهایشان لکه های سفیدی ندارند. همه دارای چهره‌اند، چهره های بهترین دوستانش. کسی چیزی برای خواندن به او می‌دهد، دست می‌برد که آن را بگیرد. آنها به او حمله می‌کنند. قسمت دوم. نزدیکی‌های صبح، عرابه‌ای که گاو نری آن را می‌کشد، از میان سبزه‌های بهاری دشت به سوی روم حرکت می‌کند. این عرابه اجاره‌دار 52 ساله، سرباز سال خورده سزاری به نام ترنیتوس اسکابر، خانواده و اساسیش را حمل می‌کند. چهره اینها از غم لبریز است. به خاطر عقب افتادن پرداخت اجاره بها، او و خانواده‌اش را از مزرعه کوچکشان بیرون کردند. در میان این جمع فقط لوسیلیای 18 ساله است که با خوشحالی به این شهر بزرگ و سرد می‌نگرد، زیرا که نامزدش در این شهر زندگی می‌کند. همینطور که به شهر نزدیک می‌شوند، متوجه می‌گردند که حوادث خاصی در شرف تکوین است. بازرسی و مراقبت از دروازه‌ها سخت‌تر شده است و گاه گاهی گشت‌های نظامی جلویشان را می‌گیرند. شایعاتی در زمینه آغاز جنگ بزرگی در آسیا دهان به دهان می‌گردد. سرباز پیر محل‌های سربازگیری را به خاطر اینکه هنوز اول سپیده دم است خالی می‌یابد. خون زندگی در او به قلیان می‌آید. سزار نقشه‌های پیروزی تازه‌ای در سر دارد. ترنیتوس اسکاپر به موقع آمده است. امروز 13 ماه مارس سال 44 قبل از میلاد است. نزدیک ساعت 9 صبح از میدان ایوان پومپیوس می‌گذرد. عده زیادی از مردم در اینجا منتظر ورود سزار و سناتورها می‌باشند، زیرا قرار است که در معبد جلسه تشکیل شود و در این جلسه سنا باید گزارش مهمی از سزار بشنود. مردم درباره جنگ بحث و گفتگو می‌کنند. با این همه سربازان مردم را مجبور می‌کنند که متفرق شوند. چیزی که اسکاپر را به تعجب وامی دارد این است: وقتی که سربازان پیدا می‌شوند، مردم صحبت خود را قطع می‌کنند. چیزی که برای سرباز سال خورده دشوار است این است که از میان جمعیت راهی برای عرابه خود باز کند. در نیمه راه سرباز پیر به روی گاری خود می‌ایستد و با صدای رسا فریاد می‌کشد: زنده باد سزار! از اینکه می‌بیند کسی به شعارش روی خوش نشان نمی‌دهد دلخور می‌شود، در حالی که از این همه بی‌توجهی کمی گیج و مبهوت شده است. خانواده‌اش را در یک میهمانخانه ارزان قیمت حومه شهر جای می‌دهد و به راه می‌افتد که داماد آینده خود تیتوس رارس منشی سزار را پیدا کند. از همراه بردن لوسیلیا خودداری می‌کند. چه اول لازم است که با مرد جوان روکراست صحبت کند. سرباز پیر خیلی زود متوجه می‌شود که راه یافتن به قصر سزار امر دشواری است. کنترل فی‌الواقع به ویژه در مورد حمله اسلحه سخت و دشوار است. حتما خبرهایی است. در قصر متوجه می‌شود که دیکتاتور بیش از 200 منشی در اختیار دارد. نام راروس را کسی نشنیده است. راروس از 3 پیش در واقع در خدمت مافوق خیش در کتابخانه قصر بار نیافته است. او منشی ادبی سزار است و برای تدوین کتابی درباره دستور زبان با عده‌ای همکاری دارد، ولی این کار به خاطر اینکه عملاً دنبال نشده است نیمه تمام باقی مانده است. دیکتاتور برای چنین کارهایی وقت ندارد. وقتی که سرباز پیر وارد می شود، راروس از خوشحالی از خود بی خود می شود. چی؟ لوسیلیا اینجا؟ در روم است؟ بله اینجاست. اما موردی برای خوشحالی وجود ندارد. خانواده را از مزرعه بیرون انداختند. در واقع تقصیر با لوسیلیا است. او می توانست در مقابل صاحب مزرعه، صاحب کارخانه چرمسازی پامپیلیوس قدری مهربانتر باشد، به ویژه وقتی که دیگر از راروس خبری نشده بود. مرد جوان از خود دفاع می کند. به او مرخصی ندادند. او همه کار خواهد کرد تا به این خانواده کمک شود. از مقام خود به نفع ترنیتوس اسکابر استفاده خواهد کرد. چرا نباید سرباز سال خورده سروان بشود؟ به ویژه اینکه جنگ بزرگی در پیش است. صدای پاها و شمشیرها در راه رو به گوش می رسد. در به شدت باز می شود. در آستانه در سزار ایستاده است. منشی کوچک زیر نگاه های پرسشگر مرد بزرگ هاج و واج مانده است. از 3 سال پیش به این طرف این اولین بار است که سزار در اتاق کار او را باز کرده است. او حدس نمی زد که سرنوشتش همکنون در آستانه در ایستاده است. سزار نیامده است که از او بخواهد به روی کتاب دستور زبان کار کند، بلکه او در جستجوی مردی است که بتواند به او اعتماد کند. بله، در جستجوی مردی که پیدا کردنش در این قصر کار مشکلی است. وقتی که از مقابل کتابخانه می‌گذشت، منشی اولیه‌اش را به خاطر آورد، مردی که کاری به سیاست نداشت، پس در این حال شاید به او رشوه نداده باشند. 2 محافظ اسکابر را برای پیدا کردن اسلحه بازرسی می‌کنند و بعد او را از اتاق بیرون می‌اندازند. پیرمرد با غرور به خود می‌گوید گویا داماد آینده‌اش در این قصر آدم کوچکی نیست. سزار بزرگ به اتاق کار او می‌آید. این نشانه خوبی است. راروس را نیز به جستجوی اسلحه تفتیش می‌کنند، ولی بعد دیکتاتور وظیفه‌ای به او محول می‌کند. او باید بهتر است از راه‌های فرعی به دیدن بانکدار اسپانیایی برود و از او بپرسد که این فعالیت‌های سری که علیه نقشه جنگی سزار در شرق در این شهر صورت می‌گیرد از کجا سرچشمه می‌گیرد. در این حال سرباز سال خورده در مقابل در قصر منتظر مرد جوان است. وقتی که او بیرون نمی‌آید، در واقع او را از در عقبی قصر بیرون می‌برند. اسکاپر می‌رود که خانواده‌اش را از این تغییر وضع آگاه کند. در راه به یکی از محل‌های سربازگیری برخورد می‌کند. فقط جوانان خود را برای خدمت معرفی می‌کنند. چقدر خوب است که انسان دوستانی داشته باشد و بتواند به کمک آنها سروان بشود، چه برای سرباز شدن گویا خیلی پیر شده است. در راه به چند میخانه نیز سر می‌زند. وقتی که به مهمانخانه کوچک حومه شهر می‌رسد، کمی سرش گرم شده است. او اکنون زیادی سروان شده است و نسبت به شوهر آینده لوسیلیا که هنوز هم نیامده است خشمگین می شود. پس این آقای منشی ترقی کرده و وقت ندارد که عروسش را ببیند و این خانواده با چه باید زندگی خود را بگذراند. لااقل حدود 300 سسترسین در حال حاضر و به فوریت مورد نیاز است. لوسیلیا راضی می شود که به دیدن صاحب کارخانه چرمسازی برود و از او پول قرض کند. لوسیلیا به گریه می افتد. نمی تواند بفهمد که راروس برای چه به دیدنش نمی آید. بدون تردید آقای پامپیلیوس 300 سسترسین را به او خواهد داد، ولی البته این کار را مجانی نخواهد کرد. پدرش خیلی بد اخلاق شده است. شکی نیست که مرد جوان دیگر به تو علاقه ندارد. اینجور آدم ها را باید آتش زد. آدم اجازه ندارد که نیازمندیش را به او ابراز کند. او باید بداند که کسان دیگری هم وجود دارند که قدر لوسیلیا را بدانند. لوسیلیا با گریه به راه می افتد، در حالی که هنوز برای یافتن راروس ناامید نشده و به اطراف می نگرد. در این لحظه راروس دوباره به قصر بازگشته است. بانکدار اسپانیایی پرونده ای را به او می دهد که به سزار تقدیم کند. آن وقت راروس سعی می کند که از حسابداری قصر مساعده بگیرد، ولی موفق نمی شود. به جای اینکه به او پول بدهند، او را مورد استنتاق قرار می دهند. کجا بوده است؟ دیکتاتور چه کاری به او محول کرده است؟ او از جواب دادن تفره می رود و به همین علت متوجه می شود که از کار اخراج شده است. اما لوسیلیا موفق تر است. اول در دفتر کارخانه چرمسازی به او گفتند که آقای پامپیلیوس توقیف شده است. برده های به هیجان آمدش هنوز درباره این حادثه باور نکردنی فقط به این دلیل قابل فهم صحبت می کردند که صاحب کارخانه اخیراً بارها دشمنی خود را نسبت به دیکتاتور ابراز داشته است. وقتی که آقای پامپیلیوس لبخند بر لب وارد دفترش شد، اظهار داشت البته آنها نمی توانستند او و سایر رجال شهر را در زندان نگه دارند. چه خوشبختانه هنوز اینان در نزد پلیس از نفوذ خاصی برخوردارند. آقای سزار این روزها قدرت چندانی ندارد. سرانجام وقتی که راروس به مهمانخانه آمد، لوسیلیا هنوز باز نگشته بود. سرباز پیر اوقاتش تلخ بود. آنها نمی‌خواهند بگویند که لوسیلیا به کجا رفته. راروس هم که 300 سسترسین را نیاورده، شهامت آن را ندارد که موضوع اخراج خود را عنوان کند. فقط می‌گوید که فرصت نکرده است به حسابداری قصر برود. بعد لوسیلیا با چشمانی که از شدت گریه پاپ کرده است، از راه می رسد و خود را در میان بازوان راروس می اندازد. ولی ترنیتوس اسکاپر دلیلی نمی بیند که نکات خاصی را رعایت کند.